الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره دلالت صحیحه سوم زراره بر اعتبار استصحاب. گفته شد که دلالت این صحیحه کامل است. در این رابطه محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات فرمودند که این صحیح هم دلالت دارد بر آن قاعده ارتکازیه، یعنی عدم جواز نقض یقین به شک، که مفاد آن استصحاب هست. اما به یک مطلبی در اینجا مواجه می شویم و آن این است که صحیحه سوم در مورد شک در رکعات نماز آمده است و شرح داده شد که رکعت رابعه موضوع شک و یقین است و محور یقین سابق و شک لاحق است. اما اشکالاتی هم که گفته می شد جواب داده شد، ولیکن آن مطلبی را که مواجه می شویم این است که این صحیح در مورد شک در رکعات، اما از سوی دیگر قاعده شک که معروف است به اسم قاعده بنا علی الاکثر که یک قاعده مسلمی است. اون قاعده مفادش غیر از مفاد استصحاب است، یعنی در شکوک صحیحه قاعده بنا علی الاکثر جاری است نه استصحاب. بنابراین با توجه به این حقیقت الان سرنوشت استصحاب در این صحیحه چه می شود؟ ما با تمام دقت توانستیم دلالت صحیح را بر استصحاب به دست بیاریم، اما در پایان کار می‌بینیم که اینجا شک در رکعات است، اینجا قدر شک که در رکعات جایی برای استصحاب نیست. در این رابطه برای شما افاضل دیروز اشاره شد که از 3 توجیه گفته شده است که گفتیم و تکرار نکنه، اما آنچه که به طور اصلی و مهم و مرکزی در این رابطه بحث وجود دارد، رأی شیخ انصاری از یک سو و رأی محقق نائینی که توضیح بیشتری داده اند از سوی دیگر. شیخ انصاری می فرماید، تکرار نمی کنم، اشاره شده ولی نکته های جدید دارد، ذهنتون رو خراب نکنید که یه بار رأی شیخ انصاری رو گفتید. نه، شیخ انصاری می فرماید که این حدیث صحیحه سوم امرش دائر است بین اینی که حمل بر تقیه بشود یا حمل بر احتیاط. اگر گفتیم که مفاد این حدیث استصحاب است، شک و یقین مربوط به رکعت 4 است و سیاقت ساختار استصحاب است، در این صورت اون یک رکعت اضافی که رکعت متصله هست باید بگیم حمل بر تقیه شود. مذهب عامه میگویند در شک در رکعات استصحاب کنید، حد اقل احس کنید، رکعت مشکوک را در طول نماز اضافه کنید. متصلتن استصحاب می شود، ولی استصحابی که ابناء عامه میگند، این با مذهب تطبیق نمی کند و با روایات مطابقت ندارد. و اما اگر بگیم روایه، اگر بگیم این نص یعنی صحیحه سوم که می فرماید یک رکعت اضافه کنید با کمک گرفتن از روایات خاصه، منظور از این رکعت رکعت مفصوله باشد. اگر اینجوری بگیم درست می شود، ولیکن استصحاب دیگه نیست، احتیاط است که این نماز رو اینجور بخوانید، جمع کنید، یک رکعت پس از اتمام احتیاطاً انجام بدید، که اگر در واقع یک رکعت کم شده باشد این رکعت احتیاطی جبران کند، و اگر در واقع 4 بوده این احتیاطی نافله بشود. در نهایت یقینی به امتثال حاصل شده است. لا تنقض الیقین، یقین به امتثال را به شک به امتثال نقض نکنید. این میشد قاعده احتیاط. فقط فهم اصحاب هم این است، میفرماید اصحاب هم فهمو از این حدیث سوم که منظور قاعده است، بنا علی الاکثر نه استصحاب. به عبارت دیگر از این حدیث مانند احادیث دیگری که داشتیم درباره بنا علی الاکثر، از این حدیث هم همون قاعده استفاده میشه. بنا علی الاکثر، یک صلاتی بعد از نماز احتیاطی است، ولی قاعده بنا علی الاکثر است که این قاعده بنا علی الاکثر قاعده عنایت کنید مورد اتفاق فقها هاست. محقق نائینی میفرماید قاعده بنا علی الاکثر الذي البنا علی الاکثر الذي اتفق عليه الاصحاب، مورد اتفاق اصحاب هست، مضافاً بر نصوصی که در باب هشت از ابواب خلل واقع در صلات آمده است که از جمله یکی را دیروز اشاره کردم، امروز هم حدیث اول این باب موثقه عمار، امام صادق می فرماید یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین متا شککت فخود بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقصت. حمل بر چهار رکعت کنید، بعد از که نماز تمام شد احتمال میدید سه تا بوده یک رکعت نقص واقع شده باشد. فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقضت. این حدیث رو بگیرید کنار صحیحه سوم قرار بدید، یکی به دیگری کمک میکند، مطلب میشود کامل. اونجا چه بود؟ اونجا این بود که شما که یک شک کردید بین سوم و چهارم، قد احرم علی اذا لم یدره فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه. این حدیث که یک مقدار توضیحش کامل نبود، در کنار آن موثقه را قرار بدیم کامل می شود. بنابراین کلمه ای که در عبارت شیخ انصاری به کار رفته این است که حد استدلال برای اعتبار استصحاب به این صحیحه از اساس ساقط است. این حدیث در جهت اعتبار استصحاب هیچ قابلیت ندارد. این فرمایش شیخ انصاری بود که مشکل اصلی این است. اما در مقابل صاحبان مکتب اصولی، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم، می فرماید که این حدیث دلالت بر اعتبار استصحاب دارد، اما برای رفع این اشکال که جمع کنند بین قاعده بنا علی الاکثر و قاعده استصحاب، شرحی در کلمات دیده نمی شود مگر یک اشارت ها فقط. خوب دقت کنید، محقق نائینی اینجا پیچش یک کمی تنده، تا اینجا که راحت بود دیگه، مشکل نداشت. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید با اینکه توجه دارد به قاعده بنا علی الاکثر، می فرماید در همین حدیث، حدیث سوم، صحیحه سوم زراره، منافات بین استصحاب و بین قاعده بنا علی الاکثر وجود ندارد. تا اینجا گفت، دقت که کردیم و دقت که بکنیم از کلام ایشان، وجه عدم منافات این است. وجه عدم منافات از این قرار است که می فرمایند استصحاب یک محور خاص و مخصوصی دارد، فقط اونجا استصحاب متمرکز است. استصحاب به ما قبل و ما بعد و احکام اضافی که از خارج به دلیل خاص ثابت بشود کاری ندارند. این نکته مقدماتی، یعنی در وجه اصلیش دینه. بنابراین در این صحیح رکعت رابع مورد شک است و مورد یقین. حالت سابقه اش یقین بر عدم اتیان که وجدانی است، حالت لاحقش شک در اتیان. در همین محور این یقین و این شک درست درباره یک موضوع که رکعت رابع باشد صورت گرفته، دقیق سازه و سیاقت استصحاب تمام. حالا بعد از آن رکعتی اضافه بشود، به چه صورت اضافه بشود؟ نشود ربط به اون ساختار اصلی استصحاب ندارد. بعد می فرماید قاعده به این مضمون، قاعده بنا علی الاکثر بر اساس نصوص خاص که آمده است یک حکمی را اضافه کرده، اون ساختار استصحاب به هم نزده، ساختار محفوظه، همون شک و همون یقین است. بنا علی الاکثر اینجور اعلام میکند که در وضعیت فعلی در حالت شک بنا رو بر اکثر بگذارید یعنی نماز رو تمام کنید، پس از آن یک رکعت بخوانید. این یک حکم توضیحی است در کنار استصحاب، جنب علا جنب.
قاعده
بنا اکثر
یا مرادف با این بنا اکثر، بله درست این طور برده نامید بسید قاعده استثاب داریم روشن بهترش روشن. اون نقطه اضافی که از استفاده میشه همین قاعده بنا اکثر که همون بشه که قاعده احتیاط،
بله
دوتا نیستش یکیست.
بسیار خوب، نفهمیدم که شما تایید کردید ما را یا اشکال کردید. در هر سر فرمایش شما درست بود. این که قاعده بنا علی اکثر، قاعده بنا علی اکثر در حقیقت همون حکم احتیاطی می شود، درسته. منتها حکم احتیاطی رو چرا اینجا آوردیم؟ به خاطری که لا تنقض الیقین به شک را توجیه کنیم که مربوط به استصحاب نیست، و الا قاعده بنا علی الاکثر به عنوان خود قاعده است نه به عنوان احتیاط. اینو که عنایت فرمودید دیگه حل با اون ریزنگری حضرت عالی و دوستان مطلب کتاب اینجا رسید، فهمیدیم. شما حوصله کنید، این آراء رو میگیم، بعد تحقیق رو میگیم که دغدغه از ذهن شما رفع بشود. حرف محقق نائینی را درست فهمیده باشیم که ایشان استصحاب را در همین حدیث، بلکه میتونیم بگیم در بدنه بنا علی الاکثر هم به وجهی گنجانده است. یعنی این قاعده بنا علی الاکثر در ذهنش یک قاعده استصحاب هم حاکم است که بنا علی الاکثر است استصحاب، منتها اثر استصحاب چیز دیگری است. اینجا اثر بنا علی الاکثر طبق نص چیز دیگر، نص خاص هست و ما از اون نص اینجا استفاده میکنیم. اگر نص نبود ما تمامی این موارد را طبق استصحاب عمل میکردیم. شک در سه و چهار میگفتیم سه، چهارو ما همونجا میخواندیم. و توجیه محقق نائینی هم کامل شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه همین حدیث رو می فرماید که دلالتش بر استصحاب کامل است، و شرحی که می داد در جهت دلالت تقریبا با همان شرح استادش محقق نائینی همسنخ است. اما در مورد بیان شیخ انصاری توجه و نقد دقیق تری دارند. می فرمایند که شیخ انصاری که فرموده است این حدیث صحیحه اگر حمله به استحباب بشود، باید بگیم که تقیتن صادر شده است، حمله بر تقیه بشود. می فرماید که نه، حمله بر تقیه نیست. چرا حمله بر تقیه نیست؟ برای این که در این حدیث شواهدی داریم که منظور از یک رکعت احتیاطی، رکعت رکعت مفصول است. احسنتا. پس در خود این حدیث شواهد بر مفصول بودن اگر وجود داشت حمل بر تقیه معنا ندارد. پس استصحاب است و حمل بر تقیه نیست. مفصول بودنش در اثر ادله خاصه است. می‌فرماید شواهدی که داریم از این قرار است. شاهد اول ما صدر همین صحیحه که تا حالا ما صدر صحیحه را نخوندیم. آن قسمت که محل بحث ما بود در باب شماره 10 آورده شده بود، صدر این صحیحه در باب شماره 11 از همین باب، ابواب خلل واقعه در صلات، حدیث شماره 3 آمده است. همون سند عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال قلت له من لم يدر في اربع هو ام في ثنتين في ثنتين، یعنی صدر شک بین دو و سه رو میگن. متنی که ما داشتیم شک بین اینجا بین در این صدر شک بین دو و چهار رو میگن. متنی که ما داشتیم شک در بین سه و چهار بود. اینجا میفرماید لم یدر فی عربه این هو ام فی ثنتین و قد احرزت ثنتین قال یرگع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب. شاهد این است که در این صدر آورده است که دو رکعت نماز احتیاطی با فاتحة الكتاب خونده شود، در حالی که رکعت سوم و چهارم الزاماً با فاتحة الكتاب نیست، بلکه اولا تسبیحات. فاتحة الكتاب هم معجزه، اینجا معیناً فاتحة الكتاب گفته است. قرینه می شود که این رکعات سوم و چهارم متصله نیست، بلکه مفصول است، مستقل. این یک قرینه. قرینه دوم در متن خود اون قسمت از صحیحه که درباره شک واقع بین سه و چهار آمده که می فرماید قام فأضاف إليها أخرى، رکعت متصله را رکعت مضاف نمیگد، عینش است نه اضافه. اضافه أضاف إليها أخرى یعنی یه رکعت جدای اضافه کنیم که ظهور در منمفصوله دارند. شاهد سوم در ذیل آمده است ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط یا یخلط احدهما بالآخر، این عدم خلط که یکی را به دیگری خلط نکند نشان میدهد که رکعتی که احتیاطی خونده می شود جداست، مخلوط نیست. اگر مخلوط بود که لا یخلط معنا نداشت. جدا انجام بدهد خود نفی از خلط یعنی جدا و منفصل. سیدون الاستاد بیشتر دقت کرده اند در این محور که شیخ انصاری فرمود این حدیث هم درباره استصحاب دلالت میکند ولی با مذهب امامیه ان نتیجهش تطبیق نمی کند، باید تقیتن باشد. سید با تمام دقت اعلام فرمود که نه، رکعت که در این حدیث آمده است رکعت احتیاطی، رکعت مفصول است، پس تقیه در کار نیست و دلالت حدیث بر استصحاب کامل است. در محور اول مطلب را میخواهد کامل کند و استصحاب را در اینجا به بار بنشاند، اما در مرحله بعدی که مسئله بنا علل اکثر باشد توجه آنچنانی در جهت رفع اون اشکال نفرموده اند، بلکه عنایت کنید در کلام ایشان دو بیانی دیده می شود که جمع بین آن دو بیان کار مشکلی است. در همان منبع مصباح الاصول جلد 3 صفحه 73 می فرماید در شک در رکعات که استصحاب جاری نمی شود بر اساس ادله خاصه است و در شکوک صحیح هم، در شک باطل هم صحیحه صفوان هست که دیروز براتون گفتم باب 15 حدیث 2. و اگر این احادیث و روایات خاصه نبود میگفتیم استصحاب در شک در رکعات جاریست، همونطور که ابناء عامه میگوین بلا شبهت ولا اشکال، فقط مانع از جریان استصحاب در شک در رکعات روایات خاص است. مفاد روایات خاصه چه بود؟ احسن، خدا خیرت بده. اینه میگفتن که ما خستگیم رفع بشه. قاعده بنا علی الاکثر، از این بیان چه استفاده می شود؟ از این بیان استفاده می شود که به طور واضح در شک در رکعات استصحاب جا ندارد. و اضافه کنید که قاعده بنا علی الاکثر در شک در رکعات مورد اتفاق اصحاب و روایات مستفیضه است، دو تا پشتوانه به آن استحکام. روایات مستفیضه باب 8 از همین باب، از همین ابواب. تا اینجا اگر گفته شده بود مطلب تمام بود، ولی که در صفحه 76 همین کتاب، همین کتاب یعنی مصباح در صفحه 76 همین کتاب می فرماید فتحصل این که صحیح دلالتش بر استصحاب کامل است. در اینجا استصحاب جاری می شود، منتها با کمک به زمینه اخبار خاصه رکعت مشکوک مفصول خونده می شود. تمام، بیان هر دو بیان کامل بود، ولی این بیان با اون بیان چجوری جمعش کنید؟ این است که یک جمع بسیار دشواری است. 73 گفت که اصلا شب که در رکعات جای استصحاب نیست، صریح فرمود. در صفحه 76 صریح فرمود که استصحاب جاری می شود و رمز جریانش همان تمامیت ارکان آن است که محقق نائینی فرمود، منتها مفادش به طبع اولی رکعت متصل است، ولی که به وسیله اخبار خاص رکعت منفصله خونده می شود. چطوری جمعش کنیم؟ کار مشکلی است، وقت داریم؟ خب ظاهرا وقت به اتمام رسیده است. جمع بین این دو مورد قابل جمع هست، ولی جمعش بسیار هنر ظریفی میطلبد. تحقیق و جمع، شما اگر ذهنت را قبلا آماده سازی میکنید، اینجا فقط بگید یه دونه صغرا آمده است برای قاعده ای، اشاره بود بگیرید، بعد انشالله فردا بحث کنیم و تحقیقم بگیم که اون مطلبی که گفته می شود که به این حدیث به استصحاب تمسک نمی شود هم درسته، و اون مطلبی که گفته می شود به این حدیث به استصحاب تمسک می شود هم درسته. چطوری می شود؟ می شود و نمی شود که نقیزه اینه، نقیزه با جهتش جدا باشد. من جهتم درست، من جهتم درست نیست. این فهرست تحقیق و جمع بود، شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آقا نمازه و سلامت.